رادیو
با شماره گیری ستاره 780 ستاره 55 828 مربع ما هم در این پویش سهیم هستیم.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
بله
بله در
بسیار خوبی بود.
دقیقا ماه مبارک رمضان پویش برگزار شد که الان میخواییم قدری بیشتر بهش بپردازیم در کنار همه خیرهایی که عزیزان هموطن روزداران گرامی انجام دادن. این هم فرصتی بود برای اثبات همین انسانیت.
دقیقا این پویش از طرف صدای جمهوری اسلامی ایران در ماه مبارک رمضان برگزار شد و پویش آزادسازی زندانیان نام داشت و خب خیلی از هموطنان عزیزمون در طول ماه مبارک رمضان دعوت شدن تا در این امر مشارکت داشته باشن که خوشبختانه اتفاقات خوبی هم افتاده.
بله
برای اینکه از جزئیات این پویش و اینکه چه مقدار کمک در راه آزادسازی زندانیان جمع‌آوری شده اطلاعات لازم رو داشته باشیم با آقای محمود عظیمی کارشناس سازمان زندان‌ها و مددکار اجتماعی ارتباط برقرار کردیم. سلام آقای عظیمی، عصر شما بخیر، طاعتتون قبول.
سلام، خوش
سلام آمدید.
سلام علیکم. حالتون چطوره؟
عصر شما بخیر، طاعت شما قبول باشه. ممنونم از تماستون، خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. جناب عظیمی بفرمایید که مشارکت مردم در این پویش چطور بوده؟
بله، من اول ضمن تشکر و قدردانی از مجموعه رادیو که واقعا اتفاق جدید و نوعی بود این زحمت، علاوه خصوص در این یکی دو ماه هم اواخر سال اسفند 99 و هم در ماه رمضان امسال، من سپاسگزارم. مشارکت مردم خیلی خوب بوده، مثل همیشه مردم ایران مردم مهربان و نودوستی هستند و ما از این هم یاری و در واقع کمک مردم سپاسگزاریم و ممنون زحمات شما هست.
زنده باشین، خیلی متشکرم از شما.
درود بر شما. بفهمید که فرایند آزادسازی زندانیان به چه صورت انجام گرفته؟
خدمت شما عرض کنم که در رابطه با آزادسازی زندانی‌ها با کمک مردم که در واقع اول اون استحقاق و نیازمند بودن شخص زندانی و اینکه جرم و بزهش در واقع جنبه ایجاد آسیب و خطر برای جامعه نداشته باشه و در واقع دارای خانواده باشن، توسط مددکارای زندان و رؤسای زندان‌ها انتخاب میشن بر اساس حسن رفتارشون و اینکه معتاد نباشن و یا جرم خطرناکی نداشته باشن و در درجه اول حالا در کنار کمک مردم از شکایتشون هم تخفیف گرفته میشه، بعضا خود خانواده‌ها هم آوردهی دارن و از نهایی که سعی میکنن با نهایت صرفه‌جویی از محل کمک مردم به این زندانی های مستحق و نیازمند کمک کنن.
بله بسیار خوب، خیلی از شما متشکریم. برای شما و همه همکارانتون آرزوی موفقیت میکنیم. فقط بفرمایید که آماری از تعداد زندانیانی که آزاد شدن دارید؟
بله، خدمتتون عرض کنم که ما در مرحله، چون فعلا آمار این مرحله جمع‌بندی نشده، من آمار دقیقی ندارم، ولی آمار آزادی سری قبل پویش آزادی پدران به عشق علی با کمک مردم 102 نفر آزاد شدن.
خدا رو شکر. آقای عظیمی خیلی کوتاه بفرمایید که غیر از ماه مبارک و غیر از پویشی که ما در مجموع ماه مبارک با دوستان خدمت شما بودیم، به چه شکل میتونن اقدام بکنن؟ آیا راه خاصی است برای اینکه حالا به سهم خودشون بتونن در آزادی زندانیان مردم ما در غیر ماه مبارک سهیم باشن؟
بله، خدمت شما عرض کنم که در همه استانهای کشور در واقع نهادهای مخصوص آزادی زندانیان به نام ستاد دیه هستش و انجمنهای حمایت زندانیان، مردم میتونن با مراجعه به این ستاد و انجمنها در خصوص آزادی زندانیان اقدام کنن.
خیلی متشکرم از شما.
بزرگوارین، منم از زحمت شما و لطف مردم سپاسگزارم.
زنده باشی، خیلی لطف کردین آقای محمود عظیمی، کارشناس محترم سازمان زندانها و مددکار اجتماعی.
خدایا ما محتاج نگاهت هستیم.
ترام کن خداوندا به حالم.
ما خطاکاریم اما تو دست نوازشت را از سر من بر ندار. محمودا در این ماه ماه مرا در دام عشق خود اسیر کن.
تو بین ما عشق خود را حاصل
ماه ماه. رادیو سلامت، هر روز ساعت 18 تا 21.
خیلی ممنون از این که همراه ما هستید با ماه ماه، در حالی که 36 دقیقه از ساعت 19 گذشته و انشالله تا ساعت 21 با شما هستیم. راجع به بخشش صحبت میکنیم و راجع به این نکته، یعنی گذشت و بخشش و فداکاری، در قرآن کریم هم خیلی صحبت شده. اصلا بهتر بگم که قرآن نوریه که خاموشی نداره، دریاییه که ژرفاش درک نمیشه، راهیه که روندش به گمراهی نمیره، جدا کننده حق و باطلیه که درخششش برهانش خاموش نمیشه و بناییه که ستونهاش خراب نمیشه،
حقیه که یاری کنندگانش مغلوب نمیشن و دریاییه که خشکی نداره. خوش به سعادت افرادی که با قرآن سرچشمه همه خوبی ها انس میگیرن و همه تلاششون برای بهره بیشتر از کلام الهیه.
واقعا خوش به حالشون. ممنون که همراه ما هستید. بریم به اتفاق بخش نمایشی رو بشنویم.
مریم چرا تو حیات وایستادی بابا؟ بیا بریم تو دخترم، بیا بریم.
میام بابا، اول بگین این زنداداشم رفت یا نه.
از دست تو مریم، وای وای وای، مگه زنداداش چی کار کرده که اینقدر پشت سرش غیبت کردی بابا؟
پس اومده بود پیش شما چغلی کنه.
چغلی چیه دختر؟ خب راست میگه، آخه به من و تو چه مربوط که خواهرش طلاق گرفته یا نه؟ آخه تو چرا ربطی این موضوع رو به عمو و زنموت گفتی دخترم؟
ای بابا، شما هم که همش طرف عروستون رو میگیرین، پس دخترتون چی؟
من طرف هیچکی رو ندارم، فقط میگم غیبت بده، گناهه. گناه هم همیشه دامن آدم ها رو میگیره دخترم.
ای بابا، حالا که اتفاق نیفتاده، هوای به این خوبی از هوای حیات لذت ببریم بابا، بس کنین این حرفا رو.
خیلی بیخیالی مریم، خیلی.
وا
چطور اتفاقی نیفتاده؟ اتفاقا غیبتی که از خواهر زنداداشت کردی دامنتو گرفته بابا.
چی؟ مگه چی شده بابا؟
هیچی.
ها.
فقط عموت و زنموت به خاطر غیبتی که جلوشون از خواهر زنداداشت کردی ناراحت شدن، همین.
خب ناراحت بشن، فکر کردم چی شده. اصلا بابا به اونا چه مربوط؟
چطور به اونا مربوط نیست ها؟ بابا اونا پدر و مادر نامزد تو هستن.
خب باشن بابا، چه ربطی داره؟ چی دارین میگی؟
وای زنموت پیغام فرستاده، ما عروس پر حرف و چه میدونم اهل غیبت رو نمیخوایم. آره زنداداشت میگفت همین امروز به خونهشون زنگ زده و گفته این پیغامو به ما برسونن.
یعنی چی؟ این چه حرفیه؟ ولی بابا اصل نامزده، اون طرف منه.
نه خیر مریم خانم، نه خیر، اینجوری ها که شما میگیم نیست، این حرف نامزدت هم هست.
چی؟
دیدی گفتم غیبت بده بابا، نکن این کارا رو.
یعنی چی؟ یعنی محسنم حرف اونا رو میزنه؟
بله.
ای بای، خب حالا دارین کجا میریم بابا؟ صبر کنی.
خب چی شده؟
حالا من چیکار کنم؟
خب من چی میدونم؟ باید با عمود حرف بزنم. از دست کارای تو مرگم.
ای بای، حالا من چیکار کنم؟ بزنیم صبر کنی منم بیام.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند رحمتگر مهربان.
یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
ای کسانی که ایمان آورده اید، از بسیاری از گمانها بپرهیزید که پاره ای از گمانها گناه است و جاسوسی مکنید و بعضی از شما غیبت بعضی نکند. آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده‌اش را بخورد؟ از آن کراهت دارید، پس از خدا بترسید که خدا توبه پذیر مهربان است.
دوستان، حرفی که هنوز به زبون نیومده مثل تیریه که در چله کمانه و وقتی که اون حرف گفته شد از کمان رها میشه و دیگه نمیشه کنترلش کرد. امان از حرفایی که تیر میشه به قلب دیگران و دلی رو میشکونه.
میشه قبل از اینکه کدورت و دلخوری رو به زبون آورد و به زبون آوردن بیشترش کرد، درد دلمون رو به خدا بگیم. از خدا بخوایم که کمکمون بکنه ببخشیم و فراموش بکنیم.
بله.
از خدا بخوایم که به جای خار کینه گل محبت تو دلمون بکاره که دنیا با بخشش و مهربونی گلستانه.
واقعا همینطوره.
بله.
یه بار دیگه سوالا رو خدمت دوستان عنوان میکنیم. در بخش پیامک و فضای مجازی بفرمایید که در کدام آیات از جزء 29 به موضوع کارنامه اعمال اشاره شده است، و در بخش تلفنی
فکر میکنین بخشش دیگران چه تأثیر مثبتی بر زندگیمون ممکنه بذاره؟ تلفن رو یه بار دیگه عرض میکنم، 22-65-21-03 با پیش شماره 021. و حالا نظر شما عزیزان.
با سلام و خدا قوت. وقتی میبخشی اول خودت احساس رضایت داری، بعد دیگران. بس چه خوبه ببخشی. با سپاس از معامله خوبه رادیو سلامت. دوستتون دارم، شب بخیر.
ممنون، ما هم دوستتون داریم.
سلام، بخشش را بخش کن، محبت را پخش کن. غضب پریشانی است، نهایتش پشیمانی است. با خویشتنداری خویشاوند داری، به خشم چشم نگو. عفو و گذشت سزاوار کسی است که به خطاهای خود اعتراف و اقرار می کند، نه آن کسی که از تقصیرات و خطاهایش دست بردار نیست. شهزاد فنی 8 سال از بام ایران یا علی.
خیلی ممنونیم از شما.
خیلی زحمت کشیدید.
دستتون در نکنید.
کسی که ماسک نمیزنه من هرگز نمیبخشمش. بهش میگم من کارگری تو همین شهرم، اگه ماسک نزنی من باهات قهرم. برای تشکر از پرستاران و نصیحت به هموطنان عزیزم که در این رادیو سلامت صدای بنده حقیر رو میشوند، با تبشرم بهش میگم بیا قدر پرستاران بدانیم، یکم بیشتر توی خانه بمانیم، نریم تو کوچه و یاک خیابون بگیدیم کرونا از این و از اون. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
خیلی ممنونم. کاش خودتون رو معرفی میکردید.
چه بامزه.
بخشش خود دو نوع، یکی این که آدم اموالشو به کسی میبخشه، یکی از اموال خطای دیگرانه.
خب زمانی که آدم میخواد امواج رو کسی ببخشه خوبه که به موقع ببخشیم، یعنی که صحابت به موقع یعنی چه زمانی که نیازمنده. خب شکرم، من فاطمه منصورم از بابل، التماس دعا خدا نگهدار.
ممنونی،
لطف کردید.
وقتی ما میخوایم ببخشیم اولا نیت ما رضای خدا باشه، منت نذاریم. بخشش هم فقط مادیات نیست، با یکی مشکل داره اینم بخششه، مشکلش حل کنیم، پیگیری کنیم. یا بچهش نیاز آموزش داره، آموزش، پرورش، تعلیم، تربیت، اینا همه بخششن. با نیت رضای الهی، بدون منت، با تدبیر، با تفکر، تمام جوان مسئله در نظر بگیریم، ببخشیم به دیگران. وقتی ببخشیم اینا انشاءالله شاد میشن، وقتی شاد میشن انشاءالله ما هم با آرامش میرسیم. خدا از همه انشاءالله راضی باشه. سلامات از احوال.
از همه شما عزیزان متشکریم.
بله، دوستی گفتن ماسک زدن، واقعا ماسک زدن هم یه حق و ناس دیگه.
دقیقاً،
یعنی حواسمون باشه اگر ماسک نزنیم حق بقیه به گردنمون میفته.
یک لحظه است، گاهی اصلا خودت هم فکرشو نمی‌کنی.
به نظرم اینا همش جزء حق و ناس هم میشه.
صدای بوغا میگفت که من حق خیلی ها رو ضایع کردم.
یه لحظه است دیگه، آدم خودش هم نمیفهمه.
گذشتن از خط قرمزا گاهی بزرگترین حق و ناسه.
فاصله حق و باطل 4 انگشته دیگه، یعنی شنیدن و دیدن.
اگر کسی حق گردن من داره بیاد بگه.
اگر حق و ناس باشه باید هم حلالی بطلبه و هم رد مظالم بکنه.
مرز باریک.
برای اغلب ماها پیش اومده که گاهی به تنگنای مالی میخوریم و اینجور وقتا تنها دلگرمیمون میشه کمک گرفتن مالی از بقیه. اگرچه که ما بدهکار کسی میشیم، ولی خب اون لحظه مشکلمون حل میشه. در این که پول گرفتن از بقیه به بهبود وضعیت مالی ما کمک میکنه شکی نیست، اما این بدهی حق و ناسیه که به گردن ماست و پرداخت به موقع این بدهی حقی واجبتر. راستی شما جز اون دست افرادی هستین که فراموش میکنید بدهی دیگران رو بدین، یا نه از کسی پول قرض نمیگیرین، قرض هم گرفتین به موقع پرداخت میکنید؟
من خودم همیشه سعی میکنم که اگر پولی رو قرض میگیرم، اگر بدهی به کسی دارم، سعی کنم اولا به موقع پرداخت کنم، اما اگر گاهی اوقات مشکلی دارم که نمیتونم هم سعی میکنم رضایت کامل شخص رو بگیرم تا خدای نکرده ناراضی نباشم اون شخص و دچار حق و ناس نشم.
من قرضی که میگیرم معذرت میدونم خودم رو در اولین فرصت تا تحت فشارم قرار بگیرم، در اولین فرصت این قرض طرف رو بدم.
مردم اگر حقوق واجبات مالی خود رو ادا می کردند، مسلماً همه از یک زندگی مطلوب و رضایت بخش برخوردار می شدند. کسی که در اوج مشکلات با قرض دادن پول به ما مشکلمون رو حل می کنه، یعنی یه آدم دلسوز و خیرخواه. و حالا اینکه ما این آدم خیرخواه رو معطل دریافت پول خودش بذاریم، هم دور از انصافه، هم دور از اخلاق.
من قطعا فکر میکنم که داشتن بدهی و به خصوص عقب انداختن اون حتما حق و ناسه، چون که هر جا از حق و ناس هم توی دین ما صحبت شده، به خصوص روی بدهی های مالی هم خیلی تاکید شده که باید خود فرد حتما اون رو پرداخت کنه. و حالا وقتی که ما یه بدهی رو داریم و عقب میندازیم پرداختش رو، اون شخص ممکنه روی اون زمانی که قرار بوده اون بدهی رو بهش برگردونیم حساب کرده باشه، ممکنه مشکل دیگه براش پیش بیاد.
حق و ناسه و به گردن آن حق دارن که مثلا بدهکار طرف نباشیم، بتونیم به موقع به پولشم ایشونم برسن. تا حتی ما چند دقیقه آینده نمیتونیم که بگیم که زنده هستیم، زنده میمونیم یا این که نه. چه خوبه که زودتری گناس پرداخت نماییم.
یادمون باشه مرز باریکی بین رعایت حق و ناس و پایمال کردن حق و ناس. به قول کارشناس مذهبی برنامه حجت الاسلام مهرپویان، تأخیر در پرداخت دین گوشه ای از ظلمه و این یعنی حق و ناس.
قرض دادن کسانی که توانایی قرض رو نداشته باشن، باز اسلام دستور میده چقدر خوبه جامعه اسلامی و دینی به همدیگه مهلت بدن. اما بعضی افراد با اینکه توان پرداخت بدهی خود را دارن اما این کار را درنگ میکنن. خب این افراد چنان به این کار عادت کردن که با پرداخت به موقع قرض احساس کمبود با آنها دست میده و فکر میکنن که حقی از آنها ضایع شده است. خب در اسلام ما روایت داریم کسانی که توانایی ادای دین و قرض خود را داشته باشن اما ندن، اینها در اجتماع و جامعه اعتمادشون را از دست خواهند داد. در یک روایتی پیامبر اکرم میفرمایند المعکت حرف من الظلم، تأخیر در پرداخت دین گوشه ای و پرده ای از ظلمه، که این حق الناس هم هست. چی میخواد در بانک باشه، چه میخواد از اشخاص وام گرفته باشن، اگه عمدن پرداخت نشه حق الناسی هست که خب باید این ادا بشود. از همه خوبان التماس دعای خیر دارم.
امروز و فردا کردنها در پرداخت بدهی دیگران تنها از اعتبار خودمون کم میکنه. یهو به خودمون میایم و میبینیم ما موندیم و حسرت و ناگهان چه زود دیر میشود و حق الناسی که به گردن ما.
بله انشالله که رعایت بکنیم که حق و ناسی گردنمون نباشه، مخصوصا در ماهی که تمرین این مهم واقعا برگردن همه ما هست. رسیدیم به یک صفحه نور، یک مهمان و یک جوان برازنده اهل تبریز، حافظ کل قرآن و البته پزشک.
بله.
دانشجوی پزشکی.
بله دقیقا، محمد مهدی ظهوری که امروز به استودیوی ماه ماه اومده. بهت سلام میکنیم، خیلی خوش آمدید.
سلام بر شما.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همیشنوندگان عزیز. انشاءالله که تئاتر باهاتون قبول باشه و خیلی خوشبختم که بنده رو قابل دونستیم و دعوت کردیم به این بنده.
زنده
باشید. شما لطف کردید و دعوت ما رو پذیرفتید. خیلی
متشکرم.
خیلی خوش آمدی. اول اینکه درس خون بوده دیگه، بلا فاصله و از دیپلم وارد دانشگاه شده، درسته؟
بله شکر خدا همینطوری بود. اولین سال کنکور بنده قبول شدم.
آفرین. ترم
تنم هشتم.
هشتم هستی.
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران. بله.
مشوقت کی بود که بری پزشکی بخونی؟ خودت علاقه داشتی یا اینکه خانواده؟
خودم که علاقه‌مند بودم به رشته‌های علوم پزشکی، منتها بیشتر این تأثیر رو مادرم داشتن که ایشون هم خیلی دوست داشتن که من پزشک باشم و بیشتر این تأثیر رو حمایت ایشون داشتن.
الان خوشحالی که وارد این رشته شدی؟
بله انصافا درسته که سختی‌های خاص خودش رو داره، ولی خدا رو شاکرم که من تو این مسیر بودم چون واقعا علاقه‌ام هست.
هر توفیقی بدون سختی که به دست نمیاد.
بله،
و شما هم در کنارش حافظ کل قرآن بودید. از این موضوع برامون صحبت کنید، چی شد اصلا علاقه‌مند شدید به حفظ قرآن کریم؟
اولین تلاشایی که من داشتم در راستای فعالیت‌های قرآنی برمیگرده به همون دوران کودکیم که مثلا حدود 3-4 سالگی که بودم، مادرم کمکم میکردم با حفظ سوره های کوچیک شروع کردم و در راه قرآن قدم گذاشتم به لطف خدا. و از حدود آیه سن 7 سالگی بود که حالا این یه ذره جدی تر شد، تلاش کردم از اول قرآن جزء اول شروع کنم، ولی اون نقطه عطف و اصلی ترین تلاشی که صورت گرفت مربوط میشه به سال 90.
بله.
که من حدوداً 12 ساله بودم، مدرسه تیسوشند شهید مدنی درس میخوندم راهنمایی و با استاد عزیزم جناب استاد محمد صادق زاران آشنا شدم و با کمک ایشون تونستم که در مدت 22 ماه قرآن رو حفظ کنم.
چقدر عالی. کمتر از 2 سال.
بله بله.
چقدر خوب. درود بر شما. ماشاءالله.
سری بهوشی بالایی دارید که سری یاد گرفتید.
الان هنوز با استادتون در ارتباطید؟
کم و بیش بله. متاسفانه هم به دلیل این دوری مسیری که من تهران دانشجویم ایشون تبریزن و هم به دلیل کرونا و اون ممنوعیت‌هایی که هست.
بله.
خیلی وقت است که ایشون رو متاسفانه زیارت نکردم.
اهل تبریزی به طور کلی یا؟
بله بله من تبریزی هستم و اینجا
خانواده هم اونجا هستم.
بله.
استادتون وقتی فهمیدن شما پزشکی قبول شدین چه احساسی داشتن؟ چقدر خوشحال شدن؟
واقعا خیلی خوشحال بودن. یعنی مثلا خودشون یا فرزندشون قبول شده، واقعا لطف داشتن همیشه به بنده و من همیشه مدیونشون هستم در زندگی.
خب خیلی ارزشمنده دیگه، شما حافظ کل قرآن هستید، قطعا حافظ کل قرآن بودن روی حافظه شما هم اثرگذار بوده.
بله،
تاثیرشو دیدید واقعا؟
بله دقیقاً همینطوره، چون بالاخره یک فرآیند ذهنیه دیگه، همینطور که شما عضلات بدنتون رو تمرین میدید، حالا باشگاه میرید و وزن کار میکنید، اینا تمرین میکنن و آماده میشن، ذهنم همینطوری، هر چقدر شما باش کار بکنید قوی تر میشه و
بله قطعا. البته اون نور قرآن هم قطعا بی تأثیر نیست.
بله.
از افتخاراتتون بگید، مسابقاتی که شرکت کردید.
خواهش میکنم، حالا در اون حدی نیستم که خودم رو داره افتخار بدونم، اما چندین مسابقه بوده که اینها رو خدمتتون عرض میکنم. بنده توی مسابقات کشوری قرآن کریم توی رشته حفظ 20 جزء و حفظ کل صاحب رتبه اول هستم.
درود بر شما.
توی مسابقات دانشجوی وزارت بهداشت حفظ 20 جزء رتبه دوم و سوم رو دارم. مسابقات بسیج دانش آموزی حفظ 10 جزء رتبه سوم و مسابقات اوقاف حفظ 10 جزء و 20 جزء رتبه اول. همچنین درجه مدرک درجه 3 حفاظ که از طریق سازمان قرآن کریم اهدا میشه رو بنده دریافت کردم.
درود بر شما.
به تازگی هم توفیق پیدا کردم که گواهی اقرای همون اجازه نامی قرائت رو از شیخ القراء جمهوری اسلامی ایران یعنی استاد مهدی حسنی دریافت کنم، که همون یک اجازه نامه و شجره نامی میشه گفت هست که وقتی استاد به یک شاگردی عطا میکنه یعنی اون قرائتش صحیح هست.
ماشاءالله به شما، یعنی حسابی در دام عشق گرفتار شدید در یک جمله.
موفق باشی.
به لطف خدا بند.
تا دل من صید شد در دام عشق، باده شد جان من اندر جام عشق. آن بلا که از عاشقی من دیدم، باز چون افتادم در دام عشق. دام عشق.
آدمای زیادی برگشتن، آدمایی که خدا رو بهترین رفیق خودشون یافتن، هر روز زندگیشون شده خدا. این آدما همین جان توی همین دنیا با سرگذشتی که پر از رنگامیزی خداست.
بیرون که می‌خواستیم بریم یه اکیپ 5 نفره بودیم، اگه مثلا 4 ساعت می‌خواستیم بیرون بمونیم 5 ساعت رو موهامون بودیم کلا. اتفاقا الان به اون روزا فکر می‌کنم، می‌بینم این پولایی که واسه موهام خرج کردم و اگه می‌ذاشتم یه خونه و ماشین، و برام مهم بود که بهم توجه بشه و از این نظر که برای تو دید باشن. احساس خوبم به نظرم از بیرون می‌گرفتم تو از خودم، واسه خاطر همین به بیرون وابسته بودم. احساس می‌کنم خیلی دین زده بودم. ماهواره یکی از دلایل اصلیش بود، خیلی تاثیر داشت. واقعا اینو جدی میگم، من الان میدونم، الان خیلی هم میگن که احتمالاً من و شما با هم هماهنگ کردیم که اینو بگیم، بعد نه واقعا اینجوری نیست خداییش. خب خیلی از قپا شکسته میشد دیگه، به هر حال خیلی چیزا رو میدیدیم و یه برنامه‌ای بود که اصلا مسخره میکردم کل آدمای مذهبی رو، مسخره میکردم. یه جورایی ما توی مداری بودیم، خب یه سری اتفاقات رو کلا تجربه کردیم، بعد که حالا تغییر کردم از اون مدار خارج شدم و یه اتفاقات دیگر رو دارم تجربه میکنم.
چه آرزو کنم که ندارم، محبوب میخواستم که در کنار من است، معبود میخواهم که در محضر او هستم. تنها یک آرزو دارم، دیدار یوسف، آن هم دیده ی بینا میخواهد ندارم.
همه ما دنبال یک لذتی هستیم دیگه، حالا بعضیا میرن دنبال درستش، بعضیا میرن دنبال غلطش. من تو اون مسیر اصلا چیزی به نام لذت رو به دست نمی آوردم، همش آنی بود، بعدش تموم میشد. اون مسیر که تو 22 سال اونجا بودم، هر چقدر دنبال لذت میگردی نیست، ولی چون یهویی میاد این آدمو گول میزنه. ولی من الان لذت‌های دائمی رو که تونستم تجربه کنم و میگم مثلا خواب بودم، انگاری یه خوابی میگذره، یه دورانی میگذره، یهویی از خواب بلند میشی میبینی آه چی شد، چی گذشت، چه مسیری، چقدر روزات همینجوری بتالت گذشت، و اون افسوسه‌ای که میخوری به نظر من اون 22 سال کلا نابود میکنه.
بعضی ها از ذهنشون سفر کردن به دلشون، آره، یه سفر خیلی خاص. این آدما از هیاهو دل بریدن و به سکوت رسیدن تا زندگی رو به گونه ای دیگه تجربه کنن. این آدما توی دام عشق گرفتار شدن.
یه اتفاقی برام افتاد که کارم لنگ خدا بود، هیچ کس نمیتونست کمکم کنه، هیچ کس. فطرتاً ما به سمت خدا گرایش داریم، ولی ما روش خاک میریزیم، این میمونه.